و اگر مجهز بشیم به هوش ادراکی، هوش ادراکی حتی هوش شناختی رو هم جلو میبره، موجب تقویت شد. به همین دلیل این دوتا رو در نظر بگیریم که همه سوژه ها بهش مسلح هستن، ولی چگونه ازش استفاده میکنن یا کجا استفاده میکنن. توی روایت های داستان های کوتاه ما و توی روایت های ما این هوش عاطفی یا هوش در واقع همین هوش ادراکی خیلی زیاده. ما باید دقت کنیم پیداش کنیم. حالا من الان فرصت نیست دونه دونه بشینم مثال بزنم، ولی ما توی داستان ها طنز هامون، توی داستان های کوتاه مون، توی روایت های خیلی کوتاه مون و به خصوص روایت های عامیانه، داستان های کوتاه عامیانه مون پر است از این انواع. همین تو مولانا نصرالدین خودمون پره، توی قصه های مولانا نصرالدین هم همین هوش های عاطفی خیلی پره که باش در واقع مولا خیلی از معضلات رو حل میکنه. اما ببینید من برمیگردم حالا سر جای اولم و حالا با توضیحاتی که دادم اینو میگم، میگم روایت یعنی مسئله، روایت یعنی مسئله. شاید دانشمندانی که رو روایت بحث کردن به این نکته کمتر پرداختن که چرا روایت یعنی مسئله. یعنی وقتی ما میگیم روایت یعنی مسئله برای حل کردن وجود داره، مسئله برای حل کردن وجود داره، اما مسئله فقط از طریق کنش حل نمیشه، فقط از طریق زور بازو حل نمیشه. من اینو گفتم که به اینجا برسیم، از طریق زور بازو حل نمیشه. مسئله از طریق چی حل میشه؟ مسئله یک جا از طریق کنش و زور بازو حل میشه، یک جا از طریق تعامل و مذاکره حل میشه، یک جا از طریق پیوند با هستی و تطبیق با هستی حل میشه. نوعی سوم اشتباس اگر فکر کنیم همیشه مسئله با زور حل میشه. هر مسئله استراتژی خودش داره، منتها فقط بحث اینه که در نوع سوم نمیدونیم کجا و چگونه، چون ادراکیه، ولی باید استقبال کنیم. استقبال کنیم ادراک میاد، یعنی نباید مقاومت. پروستم اگر مقاومت بیش از حد میکرد، یعنی واقعا به مادرش میگفت نه من چون چایی تا حالا نخوردم بنابراین لب به چایی نمیزنم، پس اون اتفاق نمیافت. یعنی استقامت بیش از حد یا مقاومت بیش از حد جلو ادراک رو میگیره. در برابر ادراک مقاومت نکنیم، یعنی بگذاریم ادراک ظاهر بشه، بگذاریم ادراک کار خودش رو انجام بده. این میشه نوع سوم. و نوع چهارم بالاخره فیوژن هست، ذوب هست، ذوب هست. حالا یه مرحله از نوع سوم هم جلوتره، این دیگه ذوب در هستی، یکی شدن سوژه ابژه. یکی شدن هم نه، ذوب شدن سوژه ابژه. یعنی دیگه نه تنها تقابل وجود نداره، نه تنها از تعاملم عبور میکنیم، نه تنها از تطبیقم عبور میکنیم، بلکه ذوب در هم میشه. این میشه مرحله چهارم. که مرحله چهارم اتفاقا ما زیاد داریم، چون متنای ما عرفانیان، چون متنای ما شعر هستن، چون ادبیات ما ادبیاتی است که بنیان عرفانی داره یا بنیاد عرفانی داره. اساتید بنده البته خیلی بهتر از من میدونن این نکات رو. این قابلیت نوع چهارم خیلی توش هست، منتها باید شرایطش رو پیدا کنیم. شرایطش همیشه یکسان نیست، شرایطش همیشه یکسان نیست، ولی این واقعا یک بسیار چیز جالبی است، جذابی است که خود غربی ها هم این رو از شرق میگیرن، حالا یا از شرق دور میگیرن، چون ما در شرق دور، در شرق دور، در بوداییسم و در هندویسم و در غیره اینها ما در شرق دور هم داریم، در شرق خودمون هم داریم، در شرق نزدیک هم داریم. بنابراین خود غربی ها این رو نمونهاش از شرق میگیرن. حالا این نوع چهارم که ذوب در هست، ذوب در هستی، ذوب سوژه و ابژه در هم دیگر است، چیه؟ اینم با یه مثال من بیان میکنم، چون مثال بهتر کمک میکنه. مثال هم خیلی زیاده، ولی من یه دونه از مولانا بیان میکنم و اون هم مثال اون تصویرگری چینیان و رومیان است. در اونجا هم مولانا خیلی خوب اینو بیان میکنه و این مثال هم خیلی خوب کمک میکنه. وقتی پادشاه مسابقه‌ای رو بین چینی‌ها و رومیان، نقاشان چینی و نقاشان رومی ترتیب داد و بعد قرار شد یک روز بیاد بازدید کنه از مسابقه تا نتایج اعلام بشه و برنده معرفی بشه، به اینا فرصت داده شد تا هر کدام تصاویر خودشون رو نقش بزنن. چینیان در سالونی سرسرایی این کار رو کردن و ابزار خواستن، یعنی مرتب ابزار خواستن و هر روز ابزارهای جدیدتری خواستن و شروع کردن نقش زدن و هزاران هزار نقش آفریدن بر روی دیوارهای اون سرسرا. اما رومیان در سالون دیگری که روبروی این سالون بود گفتن فقط به ما سنباده بدید و تنها کاری که کردن دیوارها رو صیقل زدن. همین تنها کاری بود که کردن. یعنی در طول مدتی که چینیان نقش می آفریدن، رومیان دیوار رو صیقل می دادن تا اینکه مثل آینه بشه، تا تا اینکه روز موعود رسید و پادشاه برای بازدید آمد، ابتدا به سالن چینیان رفت و دید به به هزاران نقش آفریده شده و شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. و بعد به سالن رومیان آمد و با تعجب دید که هیچ نقشی روی دیوارها نیست. گفت پس شما چیکار میکردید در طول این مدت؟ گفتم قربان شما درها رو باز کنید. درها رو که باز کردند، تمام نقش چینیان ظاهر شد بر دیوار رومیان. و بنابراین رومیان گفتند که نتیجه این شد که رومیان نقش نیافریدند، اما در واقع چیکار کردند؟ نقش موجود رو بهش خلقت دادن. یعنی به جای اینکه نقش بزنن، خلقت نقش کردن. این فرق بین خلق کردن با ایجاد کردن. و یعنی چی؟ یعنی اینکه اون بحثی که کردم فیوژن، یعنی حالا دیگه رومیو چینی نداریم، حالا دیگه نقش رومیو نقش چینی نداریم، یک نقش در یک آینه، یعنی یک وجود داریم و این وجود همه چیز رو در خودش چیکار میکنه؟ همه چیز رو در خودش جمع میکنه و این در هم تنیده میشن. اینجا دیگه تنیدگی نقش هاست و این تنیدگی همون فیوژنه. بنابراین چیزی به نام سوژه ابژه نداریم، سوژه رومیو سوژه چینی نداریم، ابژه رومیو ابژه چینی نداریم. همه یک نقش و همه یک جا و همه در یک آینه انعکاس پیدا میکنن و نور منبع منشأ اون نور، یعنی در واقع رومیان نور آفریدن و چون نور آفریدن، نور قادر است چیکار کنه؟ نور قادر است هر نقشی رو در خودش منعکس کنه. اینم شد اون بحث این چهارم من. چون وقت نیست و وقت کمه، من فقط اینو بگم که در قسمت چهارمی، یعنی در چهارمی که این اتفاق میفته، این ذوب اتفاق میفته، عرفان ما اینو خوب بیان میکنه دیگه. میدونی عرفان ما همینه، یعنی این ذوبه تو عرفان ما خیلی خوب به همین دلیل گفتم متنای ما خیلی خوب جواب میدن به این نوع چهارم. منتها اینکه چگونه بهش میرسیم، در هر متنی نوع رسیدن ممکنه که متفاوت باشه. یک جا سیمرغیه، یک جا نوعش سیمرغیه، یک جا نوعش مولاناییه. این قرار نیست همه جای این ذوب یک جور اتفاق بیفته. خب این از این چهار مرحله. پس بنابراین کنشی تقابلی، تعاملی مذاکره‌ای، تطبیقی ادراکی و آمیخته ذوب، هم آمیختگی و ذوب، این چهار تا میشه تقسیم بندی من از روایت. حالا پست مدرنه کجاست؟ پست مدرنه گفتم اونجایی است که نه سوژه‌ای وجود داره به طور خاص، نه ابژه‌ای وجود داره به طور خاص، نه راوی وجود داره به طور خاص. هیچ چیزی وجود نداره به طور خاص. یعنی پست مدرن هم تو این ذوبه قرار میگیره. منتها نه با اون دید عرفانی. فقط تفاوتش اینه که پست مدرنه دید عرفانی نداره تو این ذوب. متوجه؟ چون دو تا میتونه باشه. یه دید پست مدرنی ذوب میتونه یه دید پست مدرنی باشه که هیچ چیز سر جای خودش نیست، هیچ چیز قابل تفیق نیست، هیچ چیز قابل تمیز دادن نیست، همه چی در همه چی غرقه. این میشه پست مدرنه، نه سوژه‌ای نه ابژه‌ای نه هیچ. این میشه پست مدرنه. اونم نوع عرفانیشه که میشه اون ذوب از نوع عرفانی. حالا یه دو تا جمله هم در مورد خود گفتمان بگم. گفتمان دو سه تا ویژگی داره. مهمترین ویژگیش یا اصلی ترین ویژگیش اینه که همیشه یک اورینتیشن داره، همیشه یک دایرکشن داره، همیشه یک پوینت آف ویو داره و این میشه سه تا. پس جهت داره، مسیر حرکت داره، زاویه دید همیشه داره و تو دلش چالش داره. همیشه تو دل گفتمان چالشه. خود گفتمان تو دل روایت، یعنی روایت در واقع خودش چیه؟ روایت خودش توسط گفتمان پرورنده میشه. منتها بعضی موقع گفتمان، یعنی نظام گفته پردازی، گفتمان یه نظام گفت، بعضی موقع این نظام گفته پردازی دخالت میکنه بیشتر تو مدر، بعضی موقع دخالت نظام گفته پردازی تو روایت کمتره. یعنی خودش میکشه عقب، میذاره روایت کار خودش بکنه. توی چی؟ توی کلاسیک. توی کلاسیک نظام گفته پردازی میاد چون بالا میشینه. نظام گفته پردازی بالا نشسته دیگه، میگه من خدام، بالا نشستم، پس من چون خدام بالام بذارید کارش کنه روایت. روایت کارش میکنه، قهرمان و غیره اینا کارش میکنه، منجر. ولی تو نظام تعامل، از تعامل به بعد میاد پایین، نظام گفت پردازی دخالتش بیشتر میشه. و دیگه تا وقتی برسیم به پست مدرن همش دیگه گفته پردازی، همش نظام تحت ارادی گفته پردازیه. حالا یکی دو تا مثال، چون گفته پردازی ریزه دیگه، ریزه، یکی دو تا مثالم بزنم برای نظام گفته پردازی. مثال اولم رو از حضرت عیسی که از جایی داشت عبور میکرد و بعد دید که مردمی جمع شدن، سر و صدایی هست و دقت کرد، دید که بله یه خانمی رو بستن و مردم جمع شدن به دلیل فحشا، میخوان سنگسارش کنن، سنگ بزنن. دو تا استراتژی وجود داره، یا باید پیامبر بیسته و مردم رو باز داره از این کار که اون موقع ریسک این داره که خودشو سنگسار کنه، یعنی میگن تو خودت از دین خارج شدی، برای من خودت باید سنگسار کنی و نمیتونه پس برامون بیسته و بگه مردم این کار رو نکنید، این ممکن نیست. استراتژی دوم، اگر بخواد بیسته و بگه مردم این کار رو نکنید، باید بره بالا بشه همون راوی از بالا که بتونه دستور بده، اما امکانش وجود نداره، یعنی الان شرایط طوری نیست که بره بالا و بگه مردم نزنید، من میگم نزنید، مردم میزنن، خودش هم میزنه، متوجهید؟ چون اینجا مردم چی شدن تو نظام عاطفی، تعصبشون جلوتر از تعصب پیامبر حرکت کرده، برای خود پیامبر هم میزنه. باید چیکار کنه؟ باید استراتژی دیگه پیش بگیره. استراتژی بعدی که پیش میگیره چیه؟ اینه که میگه خب عیبی نداره، عیبی نداره، بزنید، اما فقط کسانی بزنند که در طول زندگی، دقت کنید زمان، کسانی بزنند که در طول زندگی گذشتهشان تا کنون دچار هیچ گناهی نشدند. خب ارجاع به زمان گذشته، یعنی در طول زندگیتون از گذشته تا به حال گناهی مرتکب نشد، زمان میاد وسط. کنش، بزنید اما کسانی بزنند، اما ببینید، بزنید اما یه رابطه، متوجهید؟ یه رابطه، بزنید اما یه رابطه تفکیکی، اما کسانی تفکیکی، کسانی بزنند، همه نزنند، کسانی بزنند که مرتکب گناهی تا کنون نشدند. پس پیامبر جدا میکنه، یه تفکیک اینجا بین کسانی که گناه مرتکب شدند و کسانی که گناه مرتکب نشدند. یعنی گفتمان میاد چیکار میکنه؟ گفتمان میاد با ظرافت یه نظام تفکیک ایجاد میکنه. تو این نظام تفکیک افراد رو به دو دسته تقسیم میکنه، کسانی که تا کنون گناه کردن، کسانی که تا کنون گناه نکردن، کسانی حالا کنش رو انجام بدن، بزنن که تا کنون گناه نکردن. یک مسئله ایجاد میشه، یعنی خود به خود از درون یه مسئله، یه مسئله جدید تولید میشه. تو این مسئله جدید حالا مردم باید چیکار کنن؟ مردم باید فکر کنن. بله مردم فکر میکنن. نظام چی؟ وارد نظام تدبیر. نظام تدبیر نظام اندیشه رو ایجاد میکنه. تو نظام اندیشه مردم برمیگردن و فکر میکنن و بعد همه سنگاشون میفته زمین و بعد همه میرن، هیچ کس سنگی نمیزنه، چون هر کس که فکر میکنه میبینه در گذشته گناهی مرتکب شده و مسئله تمام میشه. پس این بحران حل میشه. اونجایی که گفتم روایت مسئله، منتها چی بحران رو حل میکنه؟ گفتمان. روایت بحران رو ساخته، گفتمان بحران رو حل میکنه. این میشه رابطه روایت و گفتمان. یعنی نظام گفته پردازی با این استراتژی میاد وسط. دستوری نمیاد، تجویزی نمیاد. تجویز نمیکنه، چون تجویز که عمل نمیکنه. چجوری عمل میکنه؟ به جای تجویز، به جای دستور، مسئله سوال و پرسشی عمل میکنه. پرسش هم ارجاعیه، ارجاع به زمان گذشته، ارجاع به خود، دو تا ارجاع است، ارجاع به زمان از گذشته تا کنون، ارجاع به خود، آیا تو کنش گناه انجام دادی یا نه. پاسخش رو نیاز نیست مردم بدن، پاسخش در اینه که من سنگ رو بندازم زمین و برم و سر و شرمندم برم، چون همه وقتی میرن سرشون پایینه و میرن، یا اینکه نه من بیستم و بگم گناهی انجام ندادم و سنگو میذارم و بنابراین قائله خط میشه. این میشه دخالت رابطه گفته، گفتمان و روایت. مثال دوم رو از حسنک وزیر اگر بزنم، دوباره اینجا مثل همین بحث پیامبره، حضرت عیسیست، مثل این بحث که وقتی خواهر حسنک وزیر رو میره، البته من این رو خود ماجرا، اصل ماجرا رو تاییدش رو اساتید من به من میگن، من اینو خوندم دیگه، نمیدونم صحتش درستی هست. وقتی خواهر حسنک وزیر رو میارن و یعنی میبینه جنازه حسنک وزیر رو بردار، روسریش یا حجابش میفته یا میندازه یا میفته، حالا من نمیدونم، و بعد مامورین شاه به او حمله ور میشن و میگن مگر نمیبینی که این همه نامحرم است، چگونه جرأت میکنی که حجاب نداشته باشی؟ او در پاسخ میگه آخه مردی نمیبینم جز حسنک. اینم نظام گفته پردازی اصلا دخالت میکنه و یک بحران رو چیکار میکنه؟ یک بحران رو حل میکنه. یعنی یک بحران چون پاسخی وجود نداره در برابر این، در برابر این پاسخ پاسخی وجود نداره که قانع کننده تر از این باشه، وجود نداره. حالا نظام گفتمانی چیکار کرده؟ نظام گفتمانی آمده دو نظام نمود و بود رو در برابر هم قرار داده. چون نظام های گفتمانی یا نمود سازن یا بود سازن یا هر دو رو با هم میسازن. بود اون بوش اصله، بوش اصلی ماجراست. بود همون بودشه، هستایشه. دو نظام هستایش و نظام نمود، نمایش رو در کنار هم قرار میده و بعد میگه که تمام مردانی که اینجا هستن متعلق به نظام نمایشن، یعنی مرد نیستن چون بودش مرد ندارن، متعلق به نظام نمایشن. و تنها حسنک متعلق به نظام هستایشه، و چون حسنک متعلق به نظام هستایشه و حسنک برادر منه، حجاب از سر افتادن، بنابراین مسئله محرمیت ایجاد نمیکنه، نامحرمیت ایجاد نمیکنه. این پاسخ یعنی این، یعنی تفسیر، نظام تفسیر وقتی وارد میشه اینجوری باید اینو تفسیر کرد دیگه. پس نظام نمودش یا نمایش در کنار نظام هستایش، بعضی موقع در تقابلن نمایش و هستایش، بعضی موقع در تعاملن نمایش و هستایش، یعنی همدیگه رو یاری میکنن و میتونن با مذاکره با هم جلو برن. من بحثم با این دو تا مثال، اینم در مورد گفته پردازی و گفتمان که چگونه دخالت میکنه تا روایت رو حل کنه. من مثالم با این دو مثال بحثم رو تمام میکنم، چون میدونم که شما هم باید برید، ما هم باید بریم، و وگرنه بحث شیرینه و من دوست دارم که بیشتر در خدمتتون باشم، منتها فرصت همین هست. مرسی، ممنونم.